سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بلنگو رو باید بیشترش کنم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی النیر الاعظم و نتیجة العالم هادی السبل و منجی البشر سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بس جونه خوبه، یه مقداری بلندتر حرف میزنی درست میشه. ایام سوگ و عزای سیدت النساء فاطمه زهرا سلام الله علیها ان شاء الله به زودی زائر مرقد منورش در مدینه منوره بوده باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم معمولا وقتی در ارتباط با ابعاد زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها سخن گفته میشه، به خصوص در جمع بانوان تأکید بر عفت فاطمی صورت میگیره. تأکید هم تأکید درستی است. به هر حال اینکه خدای متعال به پیغمبر کوثر داده و کوثر یعنی خیلی چیز، و کوثر ما اینو نداشته باشیم به نظرم سرای من میرسه به شما. خوب خوبه به نظرم نیازی درست شده خوب یه ذره فقط کمش کنید. بله یه ذره بیشتر ببینم میشه خوب. بله این که رسول گرامی اسلام وقتی خدای متعال به او فاطمه رو داده یعنی خیر کثیر داده، یکی از وجوه این خیر کثیر یعنی فاطمه الگوی نیمی از جامعه اسلامی است. اینو نداشته باشم راحت. نیمی از جامعه اسلامی که زنان امت پیغمبرند نیاز به الگو دارن، اون هم الگوی عملی. الگوی عملی در عفت فاطمه سلام الله علیها است و سپس کسانی که فاطمی زندگی کردن. خب بحث عفت زنان و بحث پوشش خانم ها از مباحثی است که گرچه از گذشته مطرح بوده ولی در عصر اخیر یعنی بعد از دوره مدرنیزم خیلی مورد توجه قرار گرفته و مورد دقت اقوام مختلف واقع شده، که اصولا ما در ارتباط با پوشش زن باید چه نگاهی داشته باشیم، چون مجلس مجلس خواهرهاست، ایام هم ایام فاطمیه است. به نظر رسید با توجه به مسائلی که در سطح کشور سال گذشته اتفاق افتاد، اگر ما بتوانیم یک بازخوانی نسبت به مسئله حجاب و پوشش زنان داشته باشیم و در این راستا از الگوی فاطمی الگو برداری کنیم شاید مناسب باشیم. من مستقیما میپردازم به شبهاتی که در ارتباط با بحث پوشش زن مطرح است، این شبهات رو با هم هم فکری کنیم، پاسخگویی کنیم، که یقیناً همونطور که من مورد مراجعه هستم، شما بیش از من مورد مراجعه هستید. یه خاطره نقل میکنم، بعد از خاطره وارد اصل بحث میشم. 24 ساله که من در دهه اول محرم از محل زندگی سفر میکنم به شیراز. ما در دانشگاه شیراز بزرگترین هیئت دانشجویی رو داریم، هیئت محبین اهل بیت. خب چون محیط دانشگاهی است، بسیاری از کسانی که شرکت میکنن دانشجو هستن، اساتید دانشگاه هستن، البته از مردم شهر هم میام. جلسه خاصی است. تقریبا از شب دوم سوم محرم تعداد جمعیت بالای 7000 تا 8000 تاست. دیگه در تاسوعا و عاشورا بین 12000 14000 ما جمعیت داریم. چند سال قبل شب عاشورا به مناسبت من 20 دقیقه در ارتباط با پوشش زن و حجاب زن صحبت کردم. سر قضیه هم این بود که داشتیم الگوهای عاشورایی رو بیان می‌کردیم به مناسبت عملکرد خاندان عصمت و طهارت، به خصوص زینب کبرا سلام الله علیها، که دم دروازه کوفه وقتی نان و خرما به اونها دادن، اینها پس دادن و زینب سلام الله علیها فرمود به ما پارچه بدید که ما بیشتر خودمون رو بپوشانیم، چون پارچه ها به غارت رفته بود. به مناسبت ما یک بحث 20 دقیقه‌ای داشتیم. چون مجلس دانشگاه، خانمایی که اونجا شرکت میکردن 30%، 35%، 40% اصلا حجاب درست حسابی ندارند. اون شب که من صحبت کردم، فردا قبل از اذان ظهر که ما جلسه روز عاشورا رو داشتیم، رئیس هیئت به من گفتن حاج آقا یه پدیده‌ای پیش آمده. گفتم پدیده چیه؟ گفتن تا الان یک نفر خانمی که حجابش نامرتب باشه تو مجلس نیست. من با دکتر هادی گفتم حالا شما رصد کنید تا آخر جلسه ببینیم چطور میشه. تا آخر جلسه هم نبود. از در مسجد من آمدم بیرون. البته اونجا مسجدش دورش فضای بازی داره، پارک ماننده، مردم اونجا مینشینن. آمدیم بیرون، دیدم یه خانم و آقایی، خیلی این خانم وضعیت حجابش مرتب نیست. به بچه های هیئت گفتم برید بپرسید اینها دیشب جلسه بودن یا نبودن. رفتن سوال کردم، مشخص شد دیشب جلسه نبودن، حضور نداشتن. من از این جریان فهمیدم که ما در بحث حجاب و عفاف مقداری زیادی مشکل ضعف فرهنگ داریم. یعنی جامعه مخاطب یک سری سوالاتی داره، پرسش‌هایی داره، یا بگو تصورات و توهماتی داره که اینا پاسخ داده نشده. اگر اینا پاسخ داده بشه، مقدار زیادی مشکل ما حل میشه. من ایرادات و اشکالاتی که در ارتباط با حجاب هست رو عرض میکنم، پاسخش رو اجمالا عرض میکنیم، سلاحی باشه در دست شما به عنوان کسانی که اصولاً اگر بخواد روزی در کشور ما حجاب و عفاف درست رقم بخورد، خانم‌ها باید جلودار باشند نه آقایان. اگر خانم‌ها جلودار باشند کار پیش میره. من گرمم شد، بذارید یه مقداری سبک کنم. بله، اولین ایرادی که به حجاب گرفتن این است که میگن حجاب مخالف با آزادی زنه. بالاخره هر انسانی آزادی رو دوست داره و حجاب مخالف با آزادی است. اگر بخوایم این اشکال رو پاسخ بدیم، پاسخ اول این است که اولا هر آزادی مطلوب نیست. در هیچ کجای دنیا هم ما آزادی مطلق نداریم. شما هیچ کجای دنیا آزادی مطلق ندارید. پس بشر این رو پذیرفته که هر آزادی مطلوب نیست. اینو به نظرم خاموشش کنید، سردمون میشه. یه ذره همون گرما رو تحمل کنیم بهتره تا سردمون. هوا خوبه، من یه ذره گرمم شد. این جواب اول. جواب دوم، آزادی از نوع غربی یعنی بردگی جنسی زن. الان سالیان سال بالاترین درآمد در سطح دنیا درآمد قاچاق انسانه. از درآمد انرژی بالاتره، از درآمد طلا بالاتره، بالاترین درآمد درآمد قاچاق انسان. و قاچاق انسان یعنی قاچاق دختران کم سن و سال از مناطق محروم دنیا به مناطق دارای رفاه برای بهره کشی جنسی. پس ما داریم ثمره این آزادی غربی رو جلوی چشممون میبینیم. نیاز به گزارش نیست. همه گزارشاتی که درآمد سالیانه دنیا رو تبیین میکنه این مطلب رو دارند که داره با بهره کشی از این جنس ضعیف و مستضعف در دنیا رقم‌های کلانی به جیب کارتل‌های اقتصادی میره. ثالثاً داریم جواب میدیم. ثالثاً ما آزادی‌ها رو درجه بندی می‌کنیم. آزادی‌های فرادستی و آزادی‌های فرودستی. انسان عقلش اختزا می‌کند به خاطر رسیدن به آزادی‌های فرادستی از بخشی از آزادی‌های فرودستی چشم بپوشه. مثال، این خانم 100 کیلو وزنشه، با این وزن شوهر مطلوب نصیبش نمیشه، رژیم میگیره که بشه 70 کیلو. رژیم که میگیره یعنی چه کار میکنه؟ یعنی یک سری آزادی های خودش رو چه میکنه؟ محدود میکنه برای رسیدن به یک هدف بالاتر و والاتر. شیرینی نمیخوره، بستنی نمیخوره، برنج نمیخوره، نان زیاد نمیخوره، مواد قندی نمیخوره، ورزش میکنه، گرسنگی میکشه. چرا خودش رو محدود کرد؟ چون یه هدف والاتری در نظر داره، میخواد به او برسه. در ارتش، در سپاه، در نیروهای امنیتی ما آزادی نداری. تعبیر مردم چیه؟ ارتش چرا ندارد؟ سرباز دوست داره آزاد بشه، هر کاری میخواد بکنه. ولی بشر دیده با ارتشی که آزادی درش حاکم باشه بار جنگ برداشته نمیشه. یه سری آزادی ها رو فرو میکاهد تا به آزادی های بالاتر دست پیدا کنه. دین هم میگه زن مرد در پوشش باید بخشی خود رو کنترل کنند تا به یک سری آزادی های دیگر دست پیدا کنند. شبهه اول و پاسخش گفته شد، ایراد اول و جوابش دانسته شد. ایراد این بود حجاب مخالف آزادی زنه، سه تا جواب دادیم: هر آزادی مطلوب نیست، آزادی غربی ثمراتش رو داریم میبینیم، آزادی های فرودستی گاه باید فدا بشه برای رسیدن به آزادی های فرادستی. اشکال دوم، گفتن آقا اگر ما برای خانم قائل به پوشش و حجاب باشیم فعالیت ها رکود پیدا میکنه، نیمی از جامعه رو شما دست و پاشو میبندی. خب فعالیت های یک کشور، فعالیت های یک منطقه کاهش پیدا میکنه، رکود پیدا میکنه. پاسخ این است که اولا نظر اسلام خودنمایی نکردنه، نه خانه نشینی. این دو تا مطلبه. اسلام نمیگه زن خدر نشین باشه، خانه نشین باشه، هیچ کاری بیرون خانه نکنه. نه، اونچه که مهم است اینه که زن جلوگری نکنه، خودنمایی نکنه که مایه افساده. ثانیاً اگر با حجاب نیمی از جامعه میخواد فلج بشه، با خودنمایی، با برهنگی همه جامعه فلج میشه. نیمی از جامعه دنبال تبرجه، نیمی از جامعه هم دنبال استفاده است. نیمی از جامعه میخواد خودنمایی کنه، جلوگری کنه با برهنگی، نیمی از جامعه هم مشغول میشه، همه جامعه فلج میشه. خیلی جالبه بدونید در خیلی از کارگاه ها و کارخانه ها و مراکز علمی در دنیا حجاب ضروری است. یعنی صاحب کارخونه لباس تعریف کرده برای این خانم، یک جزء این لباس نباید کم بشه. میگه من نمیخوام تو کارخونه راندمانی کاریم بیاد بالا، تو اگر برهنگی کردی کارگر من کار نمیکنه. و این امروزه در آلمان، در فرانسه، در اروپا، در آمریکا فراوان مستاق داره. پس اگر با حجاب شما میگی نیمی از جامعه فلج میشه، با بی حجابی همه جامعه فلج میشه. سالسن این وسط ها تو اشکال، بحث خانه نشینی مورد بیمهری قرار گرفت. تعبیر دیگر خانه نشینی شوهرداری و فرزند پروری است و این بالاترین اشتغاله، اشتغالیه که جایگزین هم نداره. ببینید الان من اینجا دارم برای شما صحبت میکنم، میتونست به جای من یه خانمی بشینه همین حرفا رو بزنه، میشه. الان ما خانم خلبان داریم، داره هواپیما رو میراند، داریم هر کاری رو اگر مرد و زن بتوانند بارشو بردارن، بخشی از کارهاست مخصوص زنه، مرد از عهده او بر نمی آید، من جمله فرزند پروری. من اصلا فرزند پروری برام ممکن نیست. بذارید خاطره بگم، من هنوز معمم نبودم، عبا عمامه نداشتم، داشتم از تهران میرفتم مشهد. اون موقع سفرها عمدتا با اتوبوس بود. سوار اتوبوس که شدیم دیدیم بغل ما یه جوانی حزب اللهی، یه بچه یه نوزاد هم دستشه. ماشین که حرکت کرد گفتم ببخشید اگر شما بلیت خانومتون عقبه، من میرم جای ایشون مینشینم، ایشون بیاد بغل شما بنشینه. گفت نه آجی من تنهام. تعجب کردم یه نوزاد 5-6 ماهه با یه مرد میشه؟ گفتم شما تنهایی؟ گفت بله. گفتم مادرش؟ گفت مادرش گذشته رفته. حالا طلاق بوده، قهر بوده، من نمیدونم. سکوت کردیم ما. شبانگاه بود، سوار ماشین بودیم. قدیم ماشین یه مقدار که میره وای میساد، یخ میگرفت و شاگرد شوفر از این کارا میکرد. ماشین وایساد یخ بگیره، من دیدم این آقا پرید پایین. از این دکه‌ای که اونجا بود یه نوشابه کوکا گرفت، از این شیشه‌ای ها، اون موقع از این پلاستیکی ها نیومده بود، درشو باز کرد، نصفشو خورد، دستشو گذاشت سر شیشه، تکون داد، گازشو گرفت، ریخت تو شیشه بچه، چپون تو حلقه بچه. من داشتم نگاه میکردم، اومد بالا، گفتم ببخشید شما به بچه تون کوکا میدید؟ گواج آقا، ننه بچه وقتی آقا باشه بهتر از این نمیشه. حرف درستیه، حرف صحیحیست. مادر مقام معظم رهبری کم کار کرده با پرورش آقای حسین علی؟ مادر حاج قاسم سلیمانی کم کاری کرده با پرورش حاج قاسم سلیمانی؟ اونم مادرای قدیم. من مادرم 12 بچه زایی، 2 فوت کرده، 10 هم مونده. کم کار با امکانات اون زمان، نه پوشکی بوده، نه پمپرزی بوده، 10 بچه رو بزرگ کرده. خانه نشینی معناش خانه نشینی نیست، یه کار فوق تخصصی که اگر میخواستن بابت این کار حقوق بزن بدهن، تو عصر امروز ما باید ماهی 100 میلیون تومان به این خانم میدادن که 24 ساعت بتونه یک شوهر رو، مخصوصا اگر قرقرو هم باشه، با چند تا بچه رو تربیت کنه، بالا بیاره. حالا از دید دیگری هم نگاه کنیم، ببینید در جامعه‌ای که چندین میلیون جوان آماده به کار بیکاره، حالا من بیام زن رو از اون وظیفه اصلی خانه‌داریش بیرون بکشم، به شغل بدم، اونم شغل‌های سخت، جوان مملکت بیکار، این خانم رو بفرستم تو کارخانه، جوان مملکت بیکار، این خانم بفرستم توی راننده مثلا تریدی شده، خلاف عقل، خلاف فطرت زنه. پس شبهه دوم این بود که با حجاب نیمی از جامعه فلج میشه. عرض کردیم اسلام امر به خانه نشینی نکرده، امر به جلوگری نکردن دارد. هذا اولا. ثانیا با تبرج همه جامعه فلج میشه، اگر با پوشش بخواد نصف جامعه فلج بشه که نمیشه. اشکال سوم، گفتن آقا الانسان حریصن علا مامونه، هر چی رو جلوشو بگیری آدم بیشتر حرص میزنه. دیدید تا سکه کم میشه همه میرن تو صف سکه، تا دلار میخواد گران بشه همه میرن تو صف دلار. اشکال اینه، میگم آقا بیان یه کمونیسم جنسی ایجاد کنی، التهاب ها کم میشه. وقتی در دست هر کسی هر چیزی بود، معیارها برداشته شد. یعنی اگر جامعه شد جامعه حیوانی، ما در جامعه حیوانی ازدواج نداریم، کمونیسم جنسی است. ما بیاییم تستر رو و حجاب رو برداریم، چرا؟ تا این الانسان و حریصون علا ما منع برداشته بشه. جواب، به تعبیر مرحوم شهید مطهری، این نگاه عشق رو میمیرانه و طبیعت رو هرزه میکن. یعنی واقعا حقیقتا انسان تبدیل به حیوان میشه، انسان به عشق انسان. این نگاه عشق رو از بین میبره، طبیعت رو هم هرزه میکنه. ثانیاً جواب دوم، تجربه نشان داده التهاب ها نمیخوابه، بیشتر میشه، فقط تنوع تغییر میکنه. الان شما در غرب نگاه کنید ببینید تنوع کامجویی ها زیاد شده، التهاب ها نخوابیده، التهاب ها سر جاشه. آماری که ما از لندن، فقط از لندن در ارتباط با تجاوزات جنسی داریم، سر انسان سوت میکشه. لندن جزو مناطقی است که از گذشته همه چی درش آزاد بوده، اولین شهری است که در اونجا هم جنس بازی قانونی شد. التهاب ها نخوابیده. به تعبیر مرحوم شهید مطهری در جایی فرمودند کمونیسم جنسی بشر رو تنوع پذیر میکنه ولی غریزه جنسی رو کنترل نمیکنه. سالسن من یه مثال براتون بزنم. ببینید شما یه غذای خوشمزه رو خوردید، سیر، یکی میاد به شما میگه این قرص رو بگیر بخور، میگه بخورم چی میشه؟ میگه این قرص رو بخوری احساس گرسنگی میکنی، بازم میخوری. خب شما قرص رو میگیری میخوری، بازم میخوری، تمام میشه. یه دیگری میاد میگه این کپسول رو بگیر بخور، میگه بخورم چی میشه؟ میگه بخوری احساس گرسنگی میکنی، بازم میخوری. میگه بابا ترکیدم، سیرم. میگه نه، تو احساس گرسنگی کن و هی پرخوری کن. نگاه جامعه غربی به حجاب اینه، میگه خودنمایی، جلوه‌گری هرچی بیشتر، کامجویی هرچی بیشتر. این التهاب، التهاب کاذب، التهاب صادق نیست. یعنی چی؟ دین میگه آقا غریزه باید سیر بشه، درست، ولی به شرطی که گرسنگی کاذب نداشته باشه. شما میرید اروپا، آمریکا، از تو فرودگاه که وارد میشید در و دیوار داره شما رو دعوت میکنه به مسائل ناهنجار جنسی. خب چرا؟ این بیعقلی است که من هی قرص اشتها آور بخورم، هی بخورم، هی قرص اشتها آور بخورم، هی بخورم. همونطور که در مورد غریزه خوردن چنینه، در مورد غرایز دیگر همینه. نگاه، نگاه باطلی است. لذت جویی باید هدفمند باشه. اشکال چهارم، میگن آقا بیهجابی آرایش مصداق تمیزی است. من اون از خیلی از خانوما شنیده. تمیزی هم در اسلام سفارش شده، ان نظافت من الایمان. خانومه میگفت آقا من کارمندم، ذاتنم عرق زیاد میکنم، عرقم هم بدبوست، خوبه اون آقای کنار دستی من بو عرق بشنوه، دماغشو بگیره، پس من بعد ادکلن بزنم. چی شد؟ میگه آقا بدحجابی، بیحجابی آرایش کردن مصداق تمیزی است و ان نظافت من ایمان. پاسخ، اولا هیچ ملازمه‌ای بین این دو نیست. خانم های با حجاب تمیز فراوان، خانم های بد حجاب کثیف هم فراوان. داریم میبینیم تو اطرافیانتون، شما میبینید هیچ ملازمه عقلی بین این دو نیست که حالا اگر من بد حجاب بودم، بی حجاب بودم، برهنگی از خود نشان دادم، پس من تمیزم. اگر این خانم چادر داشت، موقر بود، این کثیفه. ثانیاً همون اسلامی که گفته ان نظافت من الایمان، گفته این نوع تمیزی رو من نمیپسندم. این که شما به اسم تمیزی آرایش کنی، زلف پریشان کنی، برهنگی از خودت نشان بدی، اینو من نمیپسندم. تو دنبال دینی میگی ان نظافت من ایمان؟ بذاریم من براتون مثال بزنم. یا آقای میگفت غسل و وضو یعنی سیستم بهداشتی اسلام. چرا غسل میکنیم؟ تمیز بشیم. چرا وضو میگیریم؟ تمیز بشیم. گفتم اینه؟ گفاره. گفتم چرا وقتی آب در دسترس نیست میگه تیمم کن؟ و یکی از مصادیق تیمم، تیمم به گل، خاک پیدا نکردی به گل تیمم کن. این مصداق تمیزیه؟ نگو غسل و وضو یعنی سیستم بهداشت که بعد تو تیممش گیر کنی. اسلام بخشیش تعبده. به من خانم گفته اگر برهنگی مصداق تمیزیه، این تمیزی مورد دیدگاه من نیست. ثالثاً آرایش مصداق تبرجه، نه مصداق تمیزی. خیلی عجیبه، گاهی وقتا اخبار بد منتقل میشه. ببینید، ما برای خانم ها و آقایان غسل داریم، بالاخره همین نوعی پاکیزگی ایجاد میکنه. اونایی که به غسل معتقد نیستن گاه مدت ها میشه ضرورتی نمیبینن خودشون رو بشوین. حتی در کشورهای غربی آمار هست. پس ملازمه ای بین تمیزی و بیهجابی نیست، چه این که در عمل هم میبینیم. اشکال پنجم ایناییست که ما شنیدیم از خانم هاوا. میگه آقا بیهجابی و آرایش مصداق شخصیت و کلاس، هر عصری هر زمانی اختزاعاتی داره. الان مصداق کلاس، مصداق بالا شهری بودن، مصداق با کلاس بودن اینه که من بدحجاب باشم، بیهجاب باشم، آرایش کنم. در حقیقت من با این پوشش و این آرایش میخوام بگم من متحجر نیستم، من امول نیستم. جواب: اولا باز هیچ ملازمه ای نیست، من بندر امام و بلد نیستم، ولی ما مشهد که هستیم یه جایی داریم از محلات. هیچ ملازمه ای نیست، ما محکمترین حجاب ها رو در مشهد در احمد آباد داریم که از بهترین مناطق خوشنشین شهره. هیچ ملازمه ای بین بدحجابی و آرایش با کلاس داشتن یا محجبه بودن و کلاس نداشتن وجود ندارد. بدحجاب های فراوانی داریم، هیچ شخصیت اجتماعی و فردی ندارن، و چون شخصیت فردی و اجتماعی ندارن داره تبرج میکنه. اساتید دانشگاه فراوان داریم، جراحان قابل در زنان فراوان داریم، اساتید فلسفه، منطق، فقه فراوان داریم، دکترهای فراوان داریم، محجبه هستن، خیلی هم با کلاسن. هذا اولا. ثانیا نگاه اسلام برای همه، چه مرد چه زن، بر متانت است و وقار است و آبروداری و احترام. حتی از دیدگاه خود بدحجابان، برهنگان، متبرجان، وقارشون از بین میره، متانتشون از بین میره. خدا رحمت کند باز مرحوم شهید مطهری رو. مرحوم شهید مطهری نوشتن در جایی که اصلاً مستوری یه انتخاب زنان بوده. زنان از قدیم، از قبل از یونان باستان،
به این نتیجه رسیده بودند که هرچه مستورتر باشند مطلوبترند، معشوقترند، مورد توجهترند. هرچه در دسترس باشند، هرچه برهنه باشند، هرچه مورد تمتع دیگران باشند، ذلیلترند. سالسن دین ما میگه هیچ کس با حرام الهی شخصیت پیدا نمیکنه. همونطور که در حرام شفا نیست، لا شفا فی الحرام، کسی با محرمات الهی شخصیت پیدا نمیکنه. ما قبل از این جلسه جلسه دیگری داشتیم، در اون جلسه هم این آیه رو خواندم: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اگه دنبال محبوبیتی، راهش ارتباط با خداست، نه برهنگی، نه کشف حجاب. ان الذين امنوا، ایمان و عمل الصالحات، سيجعل لهم الرحمن ودا. خدا در دل محبت میگذارد و انسان رو محبوب میکنه. خب اشکال ششم، من یه مقداری سریعتر رد بشم. اینم زیاد شنیدیم، میگن آقا گناه مربوط به دله، ظاهر که مهم نیست، بی حجابی باش، بد حجابی باش، دلت پاک باش. جواب: اولا این گونه نیست. ظاهر در باطن تأثیر گذاره، باطن هم در ظاهر تأثیر گذاره. اصلا قرآن میگه اگر همین ظواهر رو رعایت نکردی، آرام آرام کافر میشی. زینب کبرا که افتخار زنان عالمه، جلوی یزید فرمان: میدونی چی شده به اینجا کشیدی که مشروب بخوری، با لب و دندان ابا عبدالله بازی کنی؟ ین کتو فنا یا ابی عبدالله. چرا؟ این آیه رو خونده که چی؟ فرمودن، خدای متعال فرمود: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. به تعبیر بزرگان، مادیت اخلاقی به مادیت اعتقادی میکشی. اینایی که رفتن اونور آب، من با خیلی هاشون مرتبطم، یعنی تو کانادا، تو آمریکا، تو لندن، جای مختلف دوست دارم. اینجا بوده نماز شب میخونده، اونجا رفته اسلام شده اسلام شناسنامه ای، اسلام شناسنامه ای. روز اول که رفته بی اعتقاد نبوده، یه خدا پیغمبری قبول داشته. آرام آرام مادیت اخلاقی کشیده به مادیت اعتقادی. فراوان داریم کسانی که از طریق اینستاگرام بیدین شدن، یواش یواش نمازه رفته، روزه رفته، حجابه رفته، بعدم بیدین شده. ای که بگیم ظاهر در باطن تأثیری ندارد، رضا شاه که اومد تو این کشور، یکی از کارهایی که کرد این بود: حجاب رو از سر شما برداشت، لباس روحانیت رو کند. یکی از بزرگان رو، یکی از مزدوران شاه خواسته بود، یه سرهنگی بود، به حضرت آیت الله گفته بود: از آیت الله قبول داری لباسی امر اعتباریه، عمده وجود انسانه که شریف باشه، حالا چه تو لباس من چه تو لباس تو، چرا اینقدر تاکید داری این ابا عمامه باشه؟ شون فرموده بودن: درسته، منم اول همجوری خیال میکردم، ولی از بس شما تأکید میکنید این نباشه، معلوم میشه از این کار برمیاد، از این حجاب کار برمیاد. لذا اول کاری که مزدور انگلستان در ایران کرد این بود: حجاب زنان رو برداشت. باورتون نمیشه، بعضی از زنان ما وقتی حجابشون در بازار کشیده شد سکته کردن، جان دادن، اینقدر براشون مسئله سخت بود. پس نخیر، ظاهر در باطن تأثیر گذاره، باطن هم در ظاهر تأثیر گذاره. ثانیاً هنجار شکنی آرام آرام تأثیر میگذاره. یه خانمی آمد مشورت بگیره، بهش گفتم شوهرت چه کار است؟ گفت ارتشیه. گفتم کمبود مالی داری؟ گفت نه. گفتم چرا اومدی تو این دستگاه؟ گفت آقا زن باید خودش پاک باشه، وگرنه من وقتی اومدم اینجا استخدام شدم تو 3 ماه اول 5 تا پیشنهاد داشتم. گفتم اونایی که به شما پیشنهاد دادن میدونستن تو شوهر داری؟ گفت بله. گفت خودم ایستادم. یه چیزی بهش گفتم ارکان بدنش لرزید. گفتم تو 5 تای اول ایستادی، تو 5 تای دوم هم میستی؟ 5 تای سوم هم میست؟ شیطون آروم آروم نفوذ میکنه. ما اندلس رو یک باره که از دست ندادیم. طرف میگه آقا دلت پاک باشه، تو محکم باش. نمیگذاره شیطان که من محکم بمانم. جواب سوم که جواب مهم ماست، اصلا اصل مطلب غلطه. کی گفته دلت پاک باشه ظاهر مهم نیست؟ شما طلبه اید، در تعریف اسلام چی گفتن؟ الاسلام و اقرار باللسان، عمل بالارکان، اعتقاد بالجنان. قلب باید اعتقاد داشته باشه، زبان باید شهادت این بگه، و باید اهل عمل باشی. من ترک از صلات متعمدن فقط کفر. پیغمبر فرمود عمدن کسی نماز نخونه این در حکم کافره. حالا خانم برهنه است، میگه دلت پاک باشه. اصل این معادله معادله غلطی است. رابعا جواب چهارم، جواب آخر ما، در سایر موارد میپذیرید این مطلب رو؟ یه کسی هر روز شما رو تو خیابون ببینه بزنه، بعد بگه قصد و غرضی ندارم و دلم پاکه، یه ارواح عمت چی دلم پاکه، مال شما رو بخوره، بگه قصد و غرضی نداشته ما، دلم پاکه، دلم چیزی نیست. حرکات خارجیست که داره دل رو حکایت میکنه. من برهنه آمدم صدها و هزاران جوان رو آلوده کنم، بعدم بگم نه دلم پاکه. اصل این ادعا غلطه. هفتمین اشکال، میگن آقا ما بدحجابی میکنیم، بیحجابی میکنیم، آرایش میکنیم، دیگران نگاه نکنن، مردا چشمشون هیزه، نگاه نکن، آزادیه دیگه. جواب اولا گفتیم هر آزادی مطلوب و مشروع نیست. ثانیا ما در جامعه اسلامی فرهنگمون اینه کشتی نشستگانی، ای باد شرطه برخیز. تو یه کشتی نشستیم، نمیشه بگی آقا من کار خودمو میکنم دیگران نگاه نکنم. ولذاست که همون دینی که خیلی جاها تسامح داره، تساهل داره، به محرمات اجتماعی که میرسه شمشیر رو از رو بسته. مثال، تو خونت 30 سال روزه‌خواری میکنی، کسی کارت نداره، اما محرمزون شده میای تو خیابونای بندر امام روز اول روزه‌خواری میکنی، حاکم شهر میگیره شلاقت میزنه. بار دوم روزه‌خواری علنی میکنی، حاکم شهر میگیره شلاقت میزنه. بار سوم روزخاری علنی کردی، حاکم شهر میگیره اعدامت میکنه. چرا؟ چون دین میگه من نسبت به بروز حرام شرعی حساسم. خدای متعال نسبت به بروز محرمات الهی حساسه. چرا؟ چون اصلا یکی از ترفندها از قدیم این بوده، صبح میمدن به پیغمبر میگفتن آمنا، شب میگفتن کفرنا، فردا میمدن میگفتن آمنا، شبش میگفتن کفرنا. چرا؟ میخواستن هنجار شکنی کنن. دیدید گهگاهی به آبهای ما تعرض میکنن؟ یه بار 13 تا ملوان انگلیسی آمده بود، بعدم گفتن اشتباه کردیم و قطنوانشون نداد و خطا. نه نه نه، این هنجار شکنیه، داره تست میکنه. خدای متعال نمیذاره کسی با دینش تست کنه. یه جوونی جلو منو گرفت گفت ای چه دینی ما داریم؟ گفتم چرا؟ گفت من نمیخوام این دین رو. میگن تو مرتدی، اعدامت میکنی. گفتم اینطور نیست. دینی که اولش که میخوای بیای داخلش بشی میگه برو تحقیق کن. نه تنها برو تحقیق کن، اگر رفتی که جای خطرناک بود حکومت اسلام باید از تو دفاع کنه. آیه قرآنه و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. میخواد بیاد مدینه کافره، طب میخواد بیاد تحقیق کنه، رو بیا حفاظتش کن، بعدم ببر تا دم خونش تحویل خانوادش بده، با اینکه مسلمان نشده ولی در صدر تحقیقه. دین به تو میگه آقا اول برو تحقیق کن، تو این تحقیقی که میکنی بهت میگن این دین دینیست یا نیا توش، یا بیای توش بخوای بازی در بیاری، دین اجازه بازی به تو نمیده. بعد حجابی بازی با دین خداست و ما کشتی نشستگانیم، تو یه کشتی هستیم. سال اصلا چرا دروغ میگی؟ میگه من برای دل خودم آرایش میکنم، دیگران نگاه نکنن. هر کی اینو میگه دروغ، داره ده قلم آرایش میکنه دیگران نگاه بکنن، ولذا پا به پای مد پیش میره، میبینه مد چیه همونو انجام بده، چون او الان مطلوبه، مد قبلی گذشت. پس این که ما بی‌حجابی میکنیم دیگران نگاه نکنن، مثل کسی است که میگه من میام تو خیابون هیچ قاعده راهنمایی رانندگی رو اجرا نمیکنم، دیگران مواظب باشن. نمیشه، زندگی اجتماعی قوانینی داره. هشتم از اشکالات، میگه آقا بدحجابی و آرایش گناهه، ولی یه گناه کوچکه. گناهان کوچکو همه بهش مبتلان، حالا ما به بدحجابیش مبتلایی. حرفی که خودشون میزنن اینجوری نیست، تعبیرشون اینه، میگه خدا برای چارلاخ مو آدم و جهنم نمیبره. شنیدید دیگه؟ جواب، اولا حجاب حکم ضروری قرآنه، منکر اصل حجاب مرتده و جرمش اعدامه. اینقدر این مسئله ضروری دین ماست، در همه مذاهب خمسه، بالا ما شیعیان هم نیست، حجاب ضروری قرآنه. ثانیا برای کمتر از این حجاب خدا ویل گفته، آیشو حفظید، ویل لکل همزه لمزه، همزه لمزه، یه چشمک نابجا. 30 سال میخوای هزاران جوان رو آلوده کنی، بعدم بگی این گناه گناه کوچکیست. روایت از امیرالمومنین علیه السلام بخونم، نها رسول الله ان تتزین لغیر زوجها فان فعلت کان حقا علی الله عز وجل ان یحرقها بالنار. پیغمبر نهی کرد خانومی برای غیر شوهرش آرایش کنه که اگر این کار رو انجام بده سزاوار است که خدا او رو با آتش بسوزانه. ملا یحضره الفقیه جلد 4 صفحه 64. ثانیاً همه فقها ها بدحجابی رو گناه کبیره می دانن، یک فقیه نداریم که بدحجابی گناه صغیره است. ثالثاً این ثالثاً رو دقت کنید، خیلی مهمه، خیلی مهمه. گناه دو نوعه، یا حق الناس یا حق الله. بعضی از گناه ها هر دوه، بیهجابی هر دوه، یعنی هم حق الله پامال شده هم حق الناس. چرا حق الناس پامال شده؟ شما شوهری داری، داری با شوهرت زندگی میکنی، زندگی شیرین، این خانومی که 7 قلم 70 قلم آرایش کرده تو محیط کار، داره جلوی شوهر شما که همکار شماست رژه میره، داره پایه های زندگی تو رو سست میکنه، حق الناسه. خدا حفظ کنه این قرائتی رو، مریض احواله، خدا انشالله شفای عاجل و کاملش بده. ایشون میگه من با بعضی از خانمای بدحجاب برخورد کردم، با شوهرشه. به این خانم بدحجاب گفتم خانم؟ گفته بله. گفتم این شوهرتو دوست داری؟ گفته عاشقشم. گفتم خب این شوهر شما تصمیم گرفته 90% شما رو دوست داشته باشه، 10% رفیق شما رو. میگه غلط کرده، یه چیزی هم خورده. بعد گفتم خانم تو داری همین کارو میکنی، تو با این قیافت داری همین کارو میکنی، داریم مردان جامعه رو که یک زندگی آرامی دارن به هم میریزی، به هم میپاشی. این همه تو صفحه حوادث. مگه ما نداریم بد حجاب حق الناس رو رعایت نمی کنه چون داره زندگی های دیگران رو تخریب می کنه با عمل کرده خودش؟ بعد شما میگی گناه صغیره است، در روایت معراجیه داره پیغمبر سلام الله علیه در شب معراج دید که زنانی را به موشون آویزان کردن، به سینه هاشون آویزان کردن. اینا کیانن؟ فرمان کسانی هستن که متبرج بودند. نهم، بذارید من این دوازده تا رو تمومش کنم، زود تمام میشه. میگن آقا بدحجابی بده، گناه کبیره است، آرایش بده، گناه کبیره است، درسته. مافوق دستور میده چیکار کنیم؟ شوهر منه، از من میخواد باید با مانتو بیای بیرون آرایشم بکنی، چیکارش کنم؟ مدیر کارخانه است، مسئول شرکت، اصلا این کسانی که تو هواپیما کار میکنن، خدمه هواپیما میرن تست بدن، بخشی از تستشون همون زیبایی صورته که این چقدر جذابه برای این شرکت. میگه آقا مافوق داره به من دستور میده، یا جو خانوادگی اجازه نمیده، یا پدرم داره امرم میکنه، یا برادر بزرگم داره به اصرار میکنه. جواب این است که اولا همه غلط کرده، خلاص. قانون دین ما چیه؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اینو یاد بگیریم، لا طاعت، لا نفی جنس، هیچ طاعتی، لمخلوق نکره در سیاق نفی مفید عموم، هیچ گونه اطاعتی از هیچ مخلوقی در معصیت خالق پذیرفته نیست. این شوهر به خانم میگه من دوست دارم تو آرایش کنی بیای بیرون، به صراحت باید بگه چنین نمی کنم. من قبل از اینکه خانم شما باشم عبدالله هم، پدر بزرگ تو به دنیا نیامده بود، پدر بزرگ من عبدالله بود، من عبدالله هم. موقعی هم که ما نماز میت میخونیم چی میگیم؟ میگیم خدایا ای عمتک و ابن عمتک، عبدک و ابن عبدک، ای بنده توه، بچه بنده توه، ای کنیز توه، بچه کنیز توه، من کنیز خدا، من برده و بنده خدام. هازا اولا. ثانیه میگه آقا مسخرمون میکنن کارفرما دیگران، میگه ما از پیغمبر که بالاتر نیستیم. روز روشن جلوی پیغمبر میستادن میگفتن انک لمجنون. طلبگی خوندی دیگه، انک لمجنون چهار تا تاکید داره، یعنی تو حتمنه 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 حتمن خلی. پیغمبرم میخوند انک لمجنون یعنی چی؟ یعنی این که خدای متعال بعضی از مسخره کردن ها رو باید در راه او پذیرفت. سوم، تجربه شده، بایستید ورق عوض میشه. ما داشتیم یک دختر در یک خانواده بدحجاب ایستاده همه رو تحت تاثیر قرار داده، با ایستادگی جو عوض میشه. رابعا، اگر دیدید به هیچ وجه من الوجوه نمیشه، حفظ عفت ارزش دارد برای این که انسان بیکار بشه. هر جا رفتی دیدی با حجابت مشکل دارن، ضرورت نداره بخوای کاری بکنی که دینت رو از دست بدهی. اشکال دهم، میگن آقا مشکل جسمی داریم، حجاب من زیاد چنیدم. میگه آقا حجاب سرم میکنم احساس خفگی میکنم. این اشکال معمولا برای کسانی است که مثلا اروپا زندگی کرده، حالا آمده ایران، آمریکا بوده، عمری رو بی حجاب زندگی کرده. جواب اینه که اولا این برای همه نیست، عده این حالت رو دارن. ثانیا همین هم تلقینه، شاهدش همینه. همین خانم تو محیط کار باید لباس رسمی بپوشه، احساس خفگی نمی کنه. بعضی جاها مجبور لباس خاص تنش کنه، احساس خفگی نمی کنه. تلقین شیطانه. ثالثا پوشش مهمه، نه چادر. در دین ما بر چادر تأکید نشده، لذا ملل اسلامی، من مکه زیاد رفتم، از همه جای دنیا میان مکه. خانم ها پوشیده، مالزیه یه جوره، ژاپنی یه جوره، اروپایی یه جوره، عرب یه جوره، عجم یه جوره. اونی که از شما خواستن پوششه، نه لزوما حجابه. چادر، چادر حجاب برتر، درست. نمیتونی چادر سرت کنی، کسی از تو چادر نخواسته. تبرج نکن، آرایش نکن. آخرین اشکال، جمع کنم سخنم رو طول کشید، اینم زیاد شنید. میگن آقا این همه تو کشور اختلاس هست و رشوه هست و بگیر ببند است، و حالا شما آمدید به حجاب گیر میدید، به چند لاخ موی خانوما چسبیدید. جواب این، اولا بسیاری از اونها ریشه در همین ها داره. مرد وقتی بی غیرت شد، یه بخشش حجاب زنشه، یه بخشش هم مال حرام میخوره، اختلاس میکنه، قائم مقام آستانه قدس رضوی است. آی عزیزیان، با 20 هزار میلیارد از پول آستانه و عطائق آستانه فرار میکنه میره، که خبر خوشی داشتیم اخیراً فرانسه پناهندگیشو لغو کرده، ببینیم میتونیم برش گردونیم یا نه. این اول بی غیرت شده. غیرت وقتی شکست، عفت وقتی شکست، چیزهای دیگه هم به تبعش میشکنه. ثانیاً چه ربطی به هم داره؟ حالا چون اختلاس هست حجاب نباشه؟ حالا چون اختلاس هست، رشوه خواری هست، عفت هم بره؟ ثالثاً بررسی بکنی. من بررسی کردم، 90% این ناهنجاری مال کسانی است که اتفاقاً به همین ناهنجاری هایی مثل حجاب حساس نیستند. که اگر چه مثلی ما در فارسی داریم، میگیم آفتاب دزده که دزده ماهر میشه. شیطان از همین جاها شروع میکنه. یک اشکالو اصلا بهش نپرداختم چون روشن بود. آقا اصلا حجاب خرافه است. ببینید یه بحثی ما داریم، این که انسان لباس دارد، کاری به زن و مردم نداریم، این که انسان لباس دارد و حیوان لباس ندارد، این برتری انسان یا پستر بودن انسان. دقت کنی، تو حیوانات که ما لباس نداریم، که گرگا و میشا و گاوا و الاغا و لباس نداریم، لباس مال منه. این که من انسان که خلیفت الله هم، حیوان ناطقم، مدرک کلیاتم، من آمدم رفتم به سمت لباس، این دلیل فرهیختگی منه. و لذا قرآن کریمم وقتی بحث لباس پیش میاد به عنوان افتخار میگه ما این لباس رو به پیغمبران یاد دادیم، و علمناه و صنعت لبوس، ما به سلیمان، ما به داوود صنعت لبوس یاد دادیم. برهنگی رفتن به سمت جامعه حیوانی است. خب حیوانا که هستن که زندگیشون هم ورم میکنه. پوشیدگی، تستر، عفت فضیلت اخلاقی است، و جامعه ای که میره به سمت برهنگی عملا داره سوق پیدا میکنه به سمت حیوانیت. چون ایام فاطمیه است، پایان بخش من این خاطره باشه. ابن ام مکتوم وارد بر پیغمبر شد، فاطمه نشسته بود، بلند شد رفت تو اتاق. پیغمبر فرمود فاطمه جان، کور ابن ام مکتوم، مشهور از اصحاب کور پیغمبره. دو تا جواب داد فاطمه. فرمود پدر جان، او منو نمیبینه، من که او رو میبینم. ما گفتیم در حجاب مردان هم باید حجاب داشته باشه. بعضی خال میکنن حجاب مال زنهاست. نه خیر، مرد هم نمیتونه هر لباسی بپوشه. فتوا به حرمت دارن طلاب فقه ها. دوم فرمود ما زنها یک بوی گاهی داریم، ممکنه اون منو نبینه اما بوی بدن من رو بشنوه. من نخواستم بوی بدن من رو بشنوه. تستر، تعفف، افتخار یک زن است. دیدید این در 12 تا شبهه‌ای که گفتیم هیچ کدام منشأ عقلانی یا وحیانی نداشت، رسانه داره رو ذهن جامعه ما کار میکنه. من یک دوستی دارم، ایشون ایاله اولش یا دومش آمریکاییست، روانشناس، دکتر روانشناسی داره، آمریکا زنگ گرفته. ایشون میگفت یه نسل قبل تو آمریکا همه سرپوشیده بودن، گفت مادر زن من هنوز روسری جلوی من سرش میکنه. برهنگی مال قرن اخیره، اونم 50-60 سال 70 سال قبل. قبل از اون ما در هیچ جامعه ای برهنگی نداشتیم و این یقینا بیماری است. اینهایی که میگن حجاب رو آزاد کنید در کشور، اولین سوال اینه تا کجا؟ درش رو باز کردیم تا کجا بری؟ خیال میکنی روسری رو بر میداره، فردا دیگه لباس تنش نمی کنه، چه این که در جوامع غربی نمی کنن و جامعه شده این که آمار داشتم در هر دقیقه ما در لندن چند تا تجاوز به عنف داریم. و چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمان؟ انشاءالله منصور باشید، معید باشید، همیشه سرفراز باشید. طولانی هم شد، عذرخواهی میکنم. امیدوارم انشاءالله بهترین ها رو خدای متعال روزی جامعه ما داشته باشه. غیرت علوی و عفت فاطمی به مردان و زنان ما عنایت کند. صلوا علی محمد و آل محمد.